أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در این بود که آیا امر به طبیعت تعلق میگیرد یا به افراد. در تحریر محل نزاع وجوهی ذکر شده بود. وجه اول وجهی که مرحوم آخون فرمود و همینطور مرحوم نائینی به تعبیر آخر بیان کرد و مرحوم آی صدر هم در بحوث آن را توضیح داد و آن این بود که آیا عوارض مشخصه طبیعت داخل در متعلق امر هستند یا نیستند. طبیعت که در خارج موجود می شود همراه هست با عوارض مشخصه. البته این نکته رو عرض کنم، در این بحث صرفاً به عوارض مشخصه به نظر عقلی توجه نشده، لوازم فرد هم ولو به نظر عقلی جزء عوارض مشخصه فرد نیست، اما به نظر عرفی از لوازم فرد چون هست و عوارض مشخصه فرد محسوب میشه به نظر عرفی، ولذا بحث کردن که آیا امر شامل عوارض مشخصه به نظر عرفی میشود یا نمیشود. این توضیح رو برای این عرض کردم که مثلا غسل جنابت در مکان غصبی به نظر عقلی عوارض مشخصه اش آن چیزهایی که در فردیت فرد دخیل است و از عوارض خود فرد است، مثل این که وجد فی ای زمانه، وجد فی ای مکانه. اما بحث ما اعم از عوارض مشخصه به نظر عقلی و یا عوارض مشخصه به نظر عرفی ولذا مسب آب غد غصبی باشد، این را هم مطرح می کنند که اگر امر تعلق بگیرد به فرد، یعنی لوازم این فرد که عوارض مشخصه آن هستند به نظر عرفی و هو کون و مطب به ما احازل غد غصبی، یا این هم می خواهند ببینند داخل در متعلق امر هست یا نیست. مرحوم های صدر فرمودند که چون عوارض مشخصه معرف فردن به نظر عرف، یعنی الان به عرف بگید که زید کیست، برای شما عوارض مشخصه او را مطرح می کند برای معرفی زید، ولذا بحث شده که آیا عوارض مشخصه فرد که معرف فردن امر به طبیعت سرایت می کند به امر به اون عوارض مشخصه. اگر بگن غسل جنابت بکن، آیا به معنای این هست که غسل جنابت بکن همراه با یکی از عوارض مشخصه عرفیه بعد خود آی صدر مثل صاحب کفایه و مرحوم نائینی نظرش اینه که نه، عرف هم عوارض مشخصه را داخل در محدوده امر نمی داند. این رو من توضیح بدم. عوارض مشخص معرف فرد هستن، یعنی اگر شما بخواید فرد رو تعریف کنید عوارض مشخصه آن را معرف قرار میدید، ولی معرف بودن یک مطلبه، این که قوام وجود فرد باشن، عوارض مشخصه قوام وجود فرد باشن مطلب دیگری است. نه، قوام وجود به عوارض مشخصه نیست، عوارض مشخصه معرف است و لذا عوارض مشخصه داخل در متعلق امر نیستن. چرا؟ برای اینکه وجود طبیعت توقف بر وجود عوارض مشخصه ندارد، تلازم دارد. وجود طبیعت در خارج بدون وجود عوارض مشخصه ممکن نیست، این تلازم هست. اما توقف نیست، ولذا وقتی که مولا امر میکنه اقتتل الجنابه، وجود غسل جنابت محبوب مولا هست، عوارض مشخصه داخل در متعلق حب مولا نیست. الان عرض می کنم. ببینید، ما یک طبیعت داریم در خارج، یکی حفظ داریم در خارج، یکی افراد. نه اینکه در خارج سه چیز داریم مستقل، نه، ما مثلا زید رو نگاه میکنیم، زید وجود انسان هست، به این میگن وجود طبیعت. زید وجود انسان در ضمن زید هست، به این میگن حسه. زید فرد هست که تشکیل می شود از انسان همراه با عوارض مشخصه. بله، شما اگر زید و عمرو رو ببینید، یک وقت نگاه وحدانی می کنید به طبیعت، می گید انسان در خارج موجود است، لحاظ نمی کنید که انسان در ضمن زید یا انسان در ضمن هم، میگید انسان در خارج موجود است، نظر وحدانی میکنید، ولذا بلا اشکال از نظر عرف کلی طبیعی در خارج موجود است. یعنی شما میگویید الانسان موجود است، این نظر عرفی این هست، نظر وحدانی میکنید زید و هم در خارج موجودن، میتونید بگید انسان موجود است، این میشه وجود کلی طبیعی. میتونید بگید انسان در ضمن زید موجود است، انسان در ضمن هم موجود است. اگر لحاظ کنید انسان در ضمن زید را و انسان در ضمن امر را، میشه دو تا انسان، یعنی میگن حسد. اما اگر لحاظ نکنید الا طبیعت انسان را. به نظر وحدانی نگاه کنید، بگید انسان در خارج موجود است، به اون میگن کلی طبیعی. وقتی لحاظ میکنید کثرات را، وجودات طبیعت را، انسان در ضمن ذهن، انسان در ضمن هم لحاظ میکنید این تکثرها را، به این میگن حسف طبیعت، یعنی وجودات طبیعت. نه اینکه ما بگوییم در خارج انسان داریم و انسان در ضمن ذهن داریم به طور مستقل، این که حرف غلطی. این که برخی از بزرگان مثل محقق عراقی تعبیر میکنن، میگن کلی طبیعی در خارج داریم و حسد داریم و افراد، اینا نمیخوان بگن در خارج سه چیز مستقل داریم. به لحاظ ما بستگی دارد. یک وقت لحاظ میکنیم انسان را بدون لحاظ تکثر آن، بگیم انسان در خارج موجود است، این میشه وجود کلی طبیعی. یک وقت تکثرات را میبینیم، میگیم انسان در ضمن ذی، انسان در ضمن عام، انسان در ضمن بعد، اینجا میشن حسد. در خارج اون کلی طبیعی با حسد اتحاد دارد. الکلی و طبیعی وجوده او این وجود حسده. ولی در مقام لحاظ ذهنی دو نوع میشه لحاظ کرد. یکی این که بگید انسان در خارج موجود است، لحاظ کثرات نکردید. یکی میگید انسان در ضمن ذی، انسان در ضمن عام موجود است، اینجا لحاظ کثرات کردید، این میشه حساب. یک وقت هم خود افراد رو لحاظ میکنید، میگید ذی که عبارت است از وجود انسان همراه با عوارض مشخصه. از نظر عرفی هم کسی که حب ایجاد طبیعت دارد، حب دارد ایجاد مثلا شرب ما را، این هیچ وقت به عوارض مشخصه شوق پیدا نمی کنه. شوق به این که آب در حال ایستادن بخورد، آب در حال نشستن بخورد، اصلا به اینها شوق ندارد. شوق دارد به خوردن آب. پس مسلم شوق به خوردن آب به معنای شوق به افراد نیست، که عوارض مشخصه هم داخل باشه در متعلقه حب. من واقعا وقتی حب دارم شرب ماء را، حب دارم به جامع بین ایستاده بودن در حال شرب ماء یا نشسته بودن؟ نه، نشسته بودن، ایستاده بودن، اینها هیچ در متعلق حب من دخیل نیست. پس مسلم امر تعلق به افراد، یعنی طبیعت همراه با عوارض مشخصه تعلق نمیگیره. چرا؟ برای اینکه متعلق امر یعنی همون متعلق حب، مولا چیزی را دوست دارد به او امر میکند. مولا عوارض مشخصه رو دوست نداره. اصلا نمیگم هیچ کجا دوست نداره ها، ممکنه در یک جایی دوست داشته باشه و لذا عقل میکنه در خطاب، اما لزومی ندارد. مولایی که دوست دارد شرب ما را، دوست داشته باشد عوارض مشخصه شرب ما را، ابدا، چون اونها دخیل نیستن در ملاک و غرض. ولاک مرحوم آن صدر نظرش اینه که حب به طبیعت مستلزم حب به مشروط به حسد هست. یعنی که یعنی شما دو تا آب در خارج هست، آب الف آب ب، حب به شرب ما دارید. آیستد میگه حب به شرب ما مستلزم حب به شرب ما الف است عند ترک شرب ما ب. و همینطور مستلزم حب به شرب ما ب است علا تقدیر ترک شرب ما الف. یعنی هر حب به طبیعتی مستلزم حب به مشروط است نسبت به حسد. یعنی وجود طبیعه فی ضمن هذا الفرد محبوبان علا تقدیر ترک وجود طبیعه فی ضمن سایر افراد. کسی که دوست دارد خوردن آب را، دوست دارد خوردن آب الف را علا تقدیر ترک خوردن آب ب. اما با این حب مشروط که آیستد ادعا میکنه در اول جلسه بهود، به معنای حب به افراد نیست، به معنای حب مشروط به حسد. حسد یعنی که یعنی وجود طبیعت فی ضمن هذا الفرد، نه عوارض مشخصه. حب به طبیعت مستلزم حب به فرد به ما له من العوارض المشخصه نیست، مستلزم حب به وجود طبیعت در ضمن این فرد است حبن مشروطا. ایشون ادعاش اینه، میگه هر کس، ببینید الان شما دوست دارید یا با هواپیما یا با قطار به مشهد برید، این معنایش این است از نظر آیسر که حب دارید به رفتن به مشهد در ضمن هواپیما علا تقدیر ترک رفتن مشهد در ضمن قطار. اون رفتن به مشهد در ضمن هواپیما رو دوست دارید علا تقدیر ترک رفتن در ضمن قطار. خصوصیات و عوارض مشخصه رفتن با هواپیما متعلق حب نیست. اتفاقا که بسا هواپیما هم می گفت کسی من سوار هواپیما نمی شوم چون پایش به هیچ کجا بند نیست، می ترسید. شما هم ممکنه از رفتن با هواپیما خوشتون نیاد، برای هواپیما یه ایراد می گیرید، برای قطار یه ایراد دیگه می گیرید. آدم ایرادگیری هستی، ولی آدم متدینی هستی، حب زیارت امام رضا در شما هست، منشأ میشه حب پیدا کنی به رفتن به مشهد در ضمن سوار شدن هواپیما علا تقدیر ترک رفتن به مشهد در ضمن سوار شدن قطار. ولی عوارض مشخصه که جامع بین خصوصیات هواپیما سوار شدن و قطار سوار شدن محبوب شما نیست، اتفاقا عوارض مشخصه هر دو مفقود شما. هواپیما یه ایراد داره، قطار هم میگید سر و صدا میکنه نمیذاره درست خواب برم. پس مرحوم آین صدرم توضیح بیانش اینه که حب به طبیعت یستلزم و حب به کل حسته من الطبیعه علا تقدیره ترک سائر الحسر، اما هیچ وقت حب به طبیعت مستلزم حب به فرد، یعنی طبیعت همراه با عوارض مشخصه نخواهد بود. ما بله اون عوارض مشخصه محبوب نیست، ولی وجود طبیعتی ضمن هازل فرد مطلوب است. چون عرض کردم این حسه غیر پرده، طبیعت که وجود وحدانیش لحاظ میشه، رفتن به مشهد او متعلق امره، اذهب الى مشهد، اصلا متعلق هم طبیعت است نه حسد. چون گفت اذهب الى مشهد، ولی متعلق حب از حب به طبیعت ذهاب الى مشهد سرایت میکنه به حب الى کل حستتن الى تقدیر ترک سائر الحسد. بله اگر سائر حسد اصلا ممکن نشد، فقط قطار هست، بلیط هواپیما دیر نمیاد، فقط قطار، شما حب پیدا میکنی تعیینن، دیگه این حب تعیینی میشه، حب تعیینی پیدا میکنی به رفتن به مشهد در ضمن سوار شدن قطار، اما به عوارض مشخصه، عوارض مشخصه این فرد هیچ حب نداری. ما این بخشی از مطلب آی صدر رو که دیگران هم دارن که عوارض مشخصه خارج از متعلق امر است، خارج از متعلق حب است، کاملا قبول داریم. اما اون بخش دیگر کلام آی صدر رو که حب به طبیعت مستلزم حب مشروط است الی کل حستتن، نه این رو ما قبول نداریم. واقعا شما وقتی دوست دارید آب خوردن را، دو تا آب هم حالا زیادش کنیم که مطلب روشن‌تر بشه، 100 تا آب هم جلوتون هست، یک مانعی پیش آمد نتوانستید آب بخورید، واقعا 100 تا محبوب ازتون فوت شد؟ 100 تا محبوب؟ یا یک محبوب؟ یک محبوب فوت شد وجدانن؟ بله؟ میدونم
اگر اون یکی تحصیل نکنم مشروط
دیگه خب مشروط فضیل شرطش هم فعلیت دیگه خب به این حسه علا تقدیر هر که سایر حسه خب این تقدیر محقق شد دیگه. این در واقع شما 100 تا محبوبت رو از دست دادی، 100 بار میگی هی نگاه به این آب میکنی، میگی هی نگاه به آب دوم میکنی، میگی هی اینجوره، یا یک حیف میگی هی افسوس که نتوانستیم آب بیاشان، همون شده را حب به طبیعت سرایت نمی کنه به حب به حسد به نحو حب به مشروط. به هر حال حب یک حیف میگه، اونم به خاطر فوت طبیعت. خب این راجع به این وجه هم. وجه دومی که ذکر شده برای تحریر محل نزاع فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. محقق اصفهانی می فرماد که ممکنه یک وقت وضوع به ماء مغصوب است، غسل به ماء مغصوب است، منشأ انتزاع غسل خود این غسل، یه وقت نه مصب غسلی، یا مثال بزنم مرحوم آقای خویی در نماز میگه اگر شما یک کاری بکنید، یک بازی جالبی بکنید، برای سجدت مکان مباح انتخاب کنیم یا نه یک مالکیه میگه من از سجده برای خدا خیلی خوشم میاد، نماز نه، نماز برای از اونایی که هنوز به حد یقین نرسیدن، اما سجود، سجود مرحله وصوله به قول عرفا، دیگه اون مرحله وصول به حق است. خب اول قیام است، بعد رکوع است، بعد دیگه سجود. من از سجود خوشم میاد ولذا راضیم سجود بکنی در این ملک من. قیام، رکوع، اینها نه، من راضی نیستم. آقای خویی میفرماد بسیار خوب، من نمیگویم نماز بخوان در این مکان، ولی اگر نماز بخوانی نماز است در این، یا اگر کاری بکنی برای هنگام سجود چند قدم بیای جلو بری مکان مباح سجده کنی، بعد برای قیام اگر هم به مکان مکتوب برگردی اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه قیام مصداق قصد نیست، قیام یک حالتی است برای انسان. انسان مقوله، حالا تعبیر بکنیم، وضع، مقوله وضع، قیام در مقابل جلوس. قیام فرق میکند با سجود. سجود یعنی وضع الجبهت علی الارض، اعتماد علی الارض. اما قیام نه، قیام یک هیئتی در انسان. ممکن است شما اگر لا مکان هم، اگر مکان هم نداشتید، میتونستید فرض کنید که شکل اندامت شکل قائم هست در مقابل راکع، در مقابل جالس. خب ولیکن عوارضه، بله، عوارض مشخصه قیامه. عوارض مشخصه قیام اینه که ماها قیاممون بدون این که پا روی این زمین بذاریم نمیشه. اینا میشه عوارض مشخصه. حالا شما ممکنه در بحث خودش اشکال بکنید، بگید این دقت ها عقلی است، عرفی نیست، حالا اون بحث دیگری. بالاخره خب دقتی است. ایشون میگه قیام خودش منشأ انتظار قطع نیست، چون قیام یک هیئتی است در شما. بله قیام شما بدون این که در این مکان باشد یا در مکان دیگر امکان پذیر نیست. این میشه عوارض مشخصه. ولذا وقتی عوارض مشخصه خارج شدن از متعلق هم، یه مشکلی در قیام در مکان مقصود پیدا نمی کنیم. سجود اعتماد علی الله، خود افتادن روی زمین سجوده. و اگر شما همین هیئت، همین هیئت سجود رو فرض بکنید بین السماء و الارض، در خلاء، این که سجود نیست. سجود یعنی افتادن بر حالا زمین، یا سجود علی الارض این یعنی اعتماد علی الارض. و لذا میگن اگر کسی رو با یک تنابی که به سقف آویزان است ببندن، اینم به زور خودش رو بکشونه روی زمین به حالت سجده، اما فشارش به زمین نباشه، تماس با زمین داشته باشه، میگن این سجود نیست. سجود مجرد تماس نیست، اعتماد علی الارض، باید بر زمین بیفتی سجده کنید. این اعتماد علی الارض در مکان مقصود مصداق قصد او فرق میکنه. خب حالا تفصیل و حفظ محله. وجه دومی که مرحوم محقق اصفهانی این وجه رو ذکر کرده اینه که میگه که بعید نیست، یعنی یمکن که محل نزاع این باشه که اختلاف هست از قدیم که کلی طبیعی در خارج موجود می شود و وجودش ای در خارج موجود می شود یا نمی شود. این رو من توضیح بدم. سه نظر بود. یکی این که کلی طبیعی در خارج موجود است به وجود واحد و هو نظر الرجل همدانی. خب اونه که ابو علی سینا دیگه رجلون نمیدونم کذا و کذا دیگه آبروش رو برد، اون که میگفت نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد است الان ابنا، ما در خارج یک وجود واحدی داریم به نام انسان، که چه یک انسان در خارج موجود باشد چه صد انسان، این کلی طبیعی واحد است. یوجد و به اول فرد و لا ینعدم الا بن ادام جمیع الافراد. خب این یک نظر. خب دیگه این نظر منسوخ است، فقط رجل همدانی با اون محاسن زیاد هر طرف این نظر رو قائل بود. هر طرف خدمتون که اما در مقابل این نظر دو نظر دیگر هست. یک، کلی طبیعی اصلا در خارج موجود نیست، افراد آن موجودن. همون نظری که تقتادانی هم میگه در تهذیب، میگه الحق و ان الکلیت طبیعی وجوده به وجود افراده. یعنی اصلا ما در خارج انسان نداریم، زید داریم، امر داریم. البته بحث عرفی ما میخونن ها، قبول دارن از نظر عرفی میگن الانسان موجود فی الخارج. این که آن خوی نقص کرده گفته صادق است عرفن الانسان موجود، خب این از شأن آن خوی بعیده، مگر اینها منکر وجود عرفی کلی طبیعی هستن در خارج. اینا میگن از نظر برهان فلسفی کلی طبیعی در خارج موجود نیست حقیقتاً، به نظر العرفی موجوده و الا در خارج ما افراد فقط داریم. نظر دیگر که نظر مشهور فلاسفه، میگن نه، الکلی طبیعی وجوده عین وجود افراده، کلی طبیعی در خارج موجود است به عدد وجود افراد. شما یک انسان هستی، زید یک انسان است، ام یک انسان است، به تعداد افراد انسان ما در خارج انسان داریم و نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا است الالابنا. خب اون نظر رجل همدانی رو که هیچ، او را اصلا اعتنا نکنید فعلا، تا هنوز در صدای طرفداری بعض بزرگان از اون نظریه به گوشتون نرسیده، فعلا اون نظریه رو بگذارید کنار. همین دو نظر معروف رو عرض پیگیری کنید. محقق اصفهانی میگه که ممکنه اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق گرفته معتقد بودن که کلی طبیعی در خارج موجود است، وجوده عین وجود افراده، گفتن کلی طبیعی در خارج موجود است و لذا مولا میتونه امر کنه به کلی طبیعی، چون قابل هست در خارج ایجاد بشه. تکلیف به ایجاد کلی طبیعی تکلیف به غیر مقدور نیست. اونایی که میگن تعلق گرفته هم به افراد، اونا مثل تفتازانی هست، معتقدن کلی طبیعی در خارج موجود نیست، افرادش موجودن و لذا میگن امر به ایجاد کلی طبیعی امر به غیر مقدور هست. ما واقع مطلب اینه، اولا معتقدیم یک بحث عرفی رو ببریم مربوط بکنیم به یک بحث فلسفی، این درست نیست. از نظر عرفی کلی طبیعی در خارج موجود می شود، مثل اینکه ماهیت در خارج از نظر عرفی موجود می شود، کلی طبیعی هم در خارج موجود می شود و نظر عرفی متبعه. وقتی ما اراده می کنیم، اراده می کنیم ایجاد نماز را در خارج، اراده می کنیم نماز بخوانیم، کلی طبیعی را در خارج موجود بکنیم. حالا عقل فیلسوف میگوید این نظر عرفی نه نظر دقیق عقلی مهم نیست، مهم برای ما همون نظر عرفی و از نظر عرفی کلی طبیعی قابل ایجاد است در خارج. اون میگهی بنده هیچ ادعایی ندارم ولی واقعا اصلا نزاع رو نمیفهمم. کسی که میگوید کلی طبیعی در خارج موجود هست یا موجود نیست، یعنی ماهیت در خارج موجود هست یا موجود نیست، خب اصالت الوجودی که نمیتونه این حرفا رو بزنه. این که بیان اختلاف کنن آیا انسان در خارج موجود است و مشهور فلاسفه بگن بله به تعداد افراد انسان ما در خارج انسان داریم، الکلی طبیعی وجوده و این وجود افراده، خب شما که اصلا میگید ماهیت در خارج موجود نیست به نظر عقلی، اصالت الوجودی میگه ما در خارج انسان نداریم وجود داریم. کسی که اینطور میگه و معتقده که عوام به نظر عامیانه میگن انسان موجود است، فلاسفه میگن الماهیت موجودت بالعرض والمجاز، یعنی چی؟ یعنی عقل میگوید این مجاز است، مجاز است یعنی دروغ است، تعارف نداره، مجاز یعنی دروغ، مثل دروغ آبرومند. اصالت الوجودی میگه الانسان موجودون دروغ است، خب وقتی اینجور میگه بعد بیاد بحث بکنه بگه کلی طبیعی یعنی انسان در خارج موجود است به وجود افراد یا وجوده او عین وجود افراد، اصلا این بحث مطرح نیست. بله میتونه اصالت الوجودی بگه در خارج ما وجودات داریم، انسان در خارج موجود نیست الا بالعرض والمجاز، منتها عرض میکنم بحث ما بحث عقلی نیست، بحث عرفیه و لذا نزاع را به این بحث های عقلی کشاندن کار صحیحی نیست. وجه سوم هم آسونه، محقق اصفهانی گفته که ممکنه اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره اصالت الماهیه‌ای بودن، گفتن که طبیعت در خارج قابل عینیته، امر میکنه این طبیعت رو در خارج عینیت بده، این اصالت الماهیه‌ای. اصالت الوجودی میگه ماهیت در خارج عینیت نداره، عینیت برای وجوده، ولذا اون میگه که تعلق میگیره امر به افراد ای الوجودات. اصالت الماهیه میگه امر به ایجاد طبیعت، امر به ماهیت و طبیعت تعلق میگیره، امر میگه این ماهیت و طبیعت رو عینیت بده در خارج. اصالت الوجودی میگه امر به افراد تعلق میگیره یعنی به وجودات، امر میاد میگه این وجودات رو در خارج محقق کن. اینم جوابش اینه که این بحث های دقیق فلسفی ربطی به این بحث اصولی ندارد و لذا نباید بحث رو به اونجا مربوط کرد. از نظر عرفی ماهیت در خارج موجود است و عرف اصلا میگه الانسان موجودون خلق الانسان، بگذاریم از بحث‌های عقلی. عرف اینجور میگه، ولذا این بحث‌های اصولی عرفی رو به بحث‌های فلسفی نباید مخلوط کرد. یک قول کلام فی سایر الوجوه ان شاء الله.